زیستگاه 19 از رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه 22 آذر ماه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. تو از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم در این برنامه، در کنار شنیدن از تازه ترین تحولات در سوریه و اطراف اون. از کنسرت فرضی پرستو احمدی خواهیم گفت که ایرانیان رو شگفت زده کرده، و البته از قوی ترین رهبران زن جهان به روایت مجله فوربس و بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم همراه ما باشید در این ایستگاه 19. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین سطر بشنوید.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که احتمال یک درگیری نظامی بین آمریکا و ایران منتفی نیست. آقای ترامپ در گفتگویی که پنج شنبه در مجله تایم منتشر شد، در پاسخ به اینکه احتمال جنگ تمام عیار با ایران چقدر است، گفت هر چیزی ممکن است، اوضاع ناپایدار است. روز چهارشنبه خبر رسید که جو بایدن در سندی محرمانه در زمینه امنیت ملی تایید کرده که به دونالد ترامپ کمک می‌کند تا برای مقابله با روابط فزاینده جمهوری اسلامی با روسیه، چین و کره شمالی آماده باشد. دونالد ترامپ 18 آذر در شبکه اجتماعی تروس سوشال گفته بود که ایران و روسیه در وضعیت ضعیفی قرار دارند و این دو کشور به دلیل وضعیت ضعیف کنونیشان نتوانستند به حمایت از آنچه دیکتاتوری اسد در سوریه نامید ادامه دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که جمهوری اسلامی ایران با نظارت دقیق و شدید این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل در سایت هسته‌ای فردو موافقت کرده است. این موضوع چند روز بعد از آن اتفاق افتاد که رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران به میزان قابل توجهی شتاب گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه امروز خود همچنین آورده که ایران با درخواست این نهاد برای افزایش دفعات نظارت بر اجرای اقدام‌های پادمانی هم موافقت کرده است. این در شرایطی است که بریتانیا، آلمان و فرانسه که به ترویکا معروف هستند، در نامه‌ای به شورای امنیت برای بازگشت فوری و همه جانبه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و فعال کردن دوباره مکانیسم ماشه اعلام آمادگی کردند. خاموشی‌های دو ساعته برنامه ریزی شده خانگی که از 6 آذر امسال متوقف شده بود دوباره آغاز شده است. این در حالی است که بر اساس خبرهای رسیده به رادیو فردا، این خاموشی‌ها در برخی مناطق تهران بدون اطلاع قبلی انجام شده است. خاموشی‌های پاییز از 21 آبان ماه تا 6 آذر بر اساس جدول تدوین شده به منظور مدیریت سوخت نیروگاهی اعمال شد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نظر می‌رسد با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تشدید سرمای هوا در زمستان، خاموشی‌های خانگی همچنان ادامه دار باشد. اما خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برخورد قضایی با پرستو احمدی، خواننده و همکارانش خبر داد. اجرای بدون حجاب پرستو احمدی، خواننده زن که در یکی از کاروان سراهای ایران برگزار و از کانال یوتیوب او پخش شد، در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده با توجه مخاطبان روبرو شده است. در این اجرا احسان بیرغددار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا هم به عنوان مردان نوازنده این هنرمند زن را همراهی می کنند. خبرگزاری میزان پنجشنبه اعلام کرد که کلیپ مورد اشاره هیچ مجوز قانونی نداشته و موزیک این کلیپ هم غیر قانونی تهیه شده است. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که با راه اندازی بازار ارز معاملات تجاری از روز شنبه 24 آذر، صادرکننده ها در سامانه نیما می توانند با نرخ توافقی معامله های خود را انجام دهند. بر اساس اطلاعی بانک مرکزی، در راستای تسهیل تجارت خارجی ایران، توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز، از روز شنبه 24 آذر عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معامله های ارزی نیما می توانند اقدام به معامله بر اساس نرخ‌های توافقی کنند. خبرگزاری تسنیم نوشته که این تصمیم به معنی حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه و حذف سامانه نیما از اول بهمن ماه 1403 خواهد بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت در ایران 19:05 است و خوش آمد میگم به شمایی که هم اکنون به جمع ما پیوسته در ایستگاه 19 که در همین ابتدای راه میخواییم در اون نگاهی داشته باشیم به تازه ترین تحولات در سوریه. همراه هستیم با همکارم ایلیا جزائری که در منطقه خاورمیانه است. ایلیا سلام میکنم به تو. تحولات شاید بشه گفت میدانی حالا جای خودش رو به تحولات دیپلماتیک داره کم کم میده و دیپلمات‌هایی از نقاط مختلف از واشنگتن تا آنکارا به سمت سوریه و کشورهای اطرافش دارن میرن و در خود سوریه هم دولت و اقدامات دولت موقت و اقداماتش رو شاهد هستیم. چه اتفاقاتی در جریان هست در دمشق پس از بشار اسد؟
بله هانا، حاکمان جدید سوریه قرار هست اولین دیدارهای رسمی خودشون انجام بدن. دو هیئت به دمشق پایتخت روسیه رسیدن از ترکیه و قطر. هیئت ترکیه متشکل هست از هاکان فیدان وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات این کشور آقای ابراهیم کالین. البته تصاویری هم منتشر شد که نشون میداد هیئت ترکیه در دمشق هست و به مسجد اموی رفته، مسجد تاریخی دمشق. رهبر مخالفان معترضان به حکومت سوریه، رهبر شورشیان احمد شر مرقب به ابو محمد جولانی در اونجا اولین سخنرانیش رو انجام داده. هیئت قطری هنوز نامهاش رو اعلام نشده که متشکل از چه شخصیتی هستن. خب این دو کشوری هستن که طی سالهای گذشته از مخالفان حکومت بشار اسد حمایت شایانی کردند و حتی این اخبار وجود داره که حمله شورشیان به پایتخت سوریه و در نهایت سرنگونی نظام بشار اسد با حمایت ترکیه انجام شده، اگرچه ترکیه به رسما این موضوع رو رد میکنه، اما دست کم گروه های تحت حمایت ترکیه حضور داشتن در این حمله. اینها همراه شد با روزهای نخست مستقر شدن دولت موقت سوریه به ریاست محمد بشیر که شروع کرده به تعیین استانداران و فرمانداران منطقه مختلف برای مدیریت یک پارچه سوریه و همچنین شروع کرده تشکیل وزارتخانه هایی که نداشته در ادلب، در حکومت محلی ادلب، از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت گردشگری و همچنین تشکیل یک وزارت، تأسیس یک وزارت خانه جدید به نام وزارت خانه بازسازی. یک خبری هم منتشر شده از خبرگزار، از سوی خبرگزار رویترز به نقل از منابع آگاه، و اینکه دولت سوریه، دولت کنونی، دولت موقت قصد داره که پارلمان سوریه رو که البته همچنان پابرجاست منحل کنه و قانون اساسی رو به تعلیق در بیاره.
باید ببینیم که این خبر حالا چه واکنش هایی خواهد داشت، شاید تایید خواهد شد یا نه. اما ایلیا چه ترکیبی رو شاهد هستیم در این وزارتخانه هایی که اشاره کردی؟ به هر حال ما به سوریه یک پارچه اشاره کردی و ما فعلا شاهد سوریه‌ای هستیم که گروه های مختلف در نقاط مختلف کمی بیشتر یا کمتر دست بالا رو دارند. چه اتفاقی داره میفته در این انتصاب ها با توجه به این چند تکه بودن؟
حالا خب 12 وزیر مشخص شدن، جز وزرای که اسمشون نام بردن، مهمتر اونها وزیر دفاع، وزیر که وزیر امور خارجه هستن که هنوز مشخص نیست چه شخصیتی قرار است این وزارتخونه ها رو بر عهده بگیرن. اون 12 وزیر همون ها هستن که در حکومت محلی ادلب که در دست شورشیان بود داشتن همین مدیریت میکردن، در دولت محلی حضور داشتن. چهرهای عمدتا تکنوکراتی هستن، چهرهای تحصیل کرده هستن، از گروه خاصی نیستن همشون، با اینکه بعضیشون وابستگی به گروه هایی دارن. اما نقطه اشتراک اینها حالا این هست که دیدگاه ها و گرایش های اسلام گرایانه دارن. این مشخصه این افراد هست، اونها که در دولت موقت حضور دارن، از شخصیت های سکولار، از شخصیت های غیر سنی مذهب و حتی از کردها هیچ شخصیتی هنوز در دولت موقت در اداره جدید سوریه ما نمی‌بینیم.
و ایلیا، امروز یک خبری داشتیم. به هر حال رسانه‌های بین المللی حالا یک به یک وارد سوریه میشند، گزارش‌های منتشر می‌کنند. در ساعات گذشته یک خبری آمده بود که شاید آستین تایس، شهروند آمریکایی، روزنامه‌نگار، بالاخره پیدا شده بعد از سال‌ها که در سوریه گفته شد که زندانی شده، ناپدید شده بود، خبری از او نبود. اما حالا مشخص شده که آقای تایس نبود، اما یک زندانی آمریکایی دیگر رو پیدا کردند و موفق شدند که نجاتش بدند. از این موضوع هم به ما میگی؟
بله، این زندانی اسمش ترافیس تیمرمن هست، یک شهروند آمریکایی هست که اینطور که خودش در یک مصاحبه با یک شبکه عربی گفته، حدود 7 ماه پیش به طور غیرقانونی از لبنان وارد سوریه شده. گفته هدفش از این سفر یک سفر دینی بوده، توضیح بیشتری نداده، ولی گفته توسط نیروهای امنیتی سوریه دستگیر شده و از حدود 7 ماه پیش در زندان هست، در یکی از زندان‌های حومه دمشق. هنوز اینکه این شخصیت به چه دلیل وارد سوریه شده به طور مشخص و با هنوز خبری در دست نیست، ولی خوش گفته هدفش دینی بوده از این سفر.
فکر میکنم یکی از خبرنگاران NBC بود اولین کسی که به اون میرسه و صحبت از این میکنن که او تا صبح امروز اطلاع نداشته که چه اتفاقاتی در سوریه در جریان بوده. سپاسگزارم ایلیا جزائری که ما رو هر ساعت بروز میکنی درباره اون چه که در سوریه میگذره. ایلیا، از جمله گزارش های متعددی رو در وبسایت رادیو فردا پیرامون این موضوع از 5 روز پیش نوشته، از جمله درباره زندان هولناک سید نایا و توضیحات و به هر حال تاریخچه‌ای که از این زندان وجود داره. صحبت‌های زیادی پیرامون این زندان در این روزها شده. میتونید گزارش ایلیا رو در radiofarda.com بخونید. اما یکی دیگر از جنبه‌های اتفاقی که در سوریه افتاده مربوط میشه به موضوع مهم بازگشت پناهجویان سوری. به گفته آژانس پناهندگان سازمان ملل، حدود 13 میلیون سوری که بیش از نیمی از مردم سوریه تشکیل میده، از زمان آغاز درگیری‌ها در این کشور در سال 2011 خانه‌های خود را ترک کردند و بیش از 6 میلیون نفر از آنها اساساً کشور را ترک کردند. اکنون این پرسش مطرحه که این تعداد آواره داخلی سوریه و پناهجو در خارج از کشور را چگونه باید به خانه‌های خود بازگردوند. مصطفی خلجی گزارش میده.
پس از اعلام سقوط بشار اسد، بسیاری از پناهجویان سوریه مقیم ترکیه برای بازگشت به کشورشان به جنوب ترکیه هجوم بردند. وزیر کشور ترکیه اعلام کرد که این کشور ظرفیت گذرگاه‌های مرزی خود را برای فراهم آوردن امکان بازگشت آوارگان سوری به کشورشان تقویت می‌کند. او گفت که ترکیه تاکنون ظرفیت روزانه 3000 نفر عبور از مرز را داشت، اما اکنون آن را به 15000 تا 20000 نفر در روز افزایش داده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، نیز از بازگشایی گذرگاه مرزی یایلاداغی در مرز ترکیه و سوریه خبر داد که از سال 2013 بسته شده بود. به گفته مقامات ترکیه، بیش از 738000 سوری از سال 2016 به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند، اما هنوز نزدیک به 3 میلیون سوری در ترکیه زندگی می‌کنند. تلاش‌های ترکیه برای بازگرداندن پناهجویان سوری به کشورشان در شرایطی است که سازمان ملل متحد پیش از چنین اقدامی خواستار بازسازی سوریه است. گیر پدرسن، نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سوریه، در این زمینه گفت:
من امیدوارم که بتوانیم همچنان روی حمایت جامعه بین المللی برای انتقال قدرت در سوریه حساب کنیم، زیرا سوریه به کمک‌های بشردوستانه بیشتر نیاز دارد، به کمک اقتصادی نیاز دارد، نیاز دارد احیا شود، و اگر این اتفاق نیفتد پناهندگان نمیتوانند به شیوهی مناسب برگردند. آوارگان در داخل خود سوریه نمیتوانند به شیوهی مناسب به خانه های خود بازگردند و سوریه جایی خواهد بود که در آن فاجعه اقتصادی، فاجعه انسانی و فاجعه سیاسی رو خواهد داد و ما نمیتوانیم از پس آن وضعیت بر بیاییم.
در شرایطی که هنوز آینده سیاسی سوریه و روابط حکومت آینده این کشور با جامعه جامعه جهانی مشخص نیست، تعدادی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون آلمان، اتریش، ایتالیا، سوئد، بلژیک و یونان روند رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی از سوی سوری‌ها را متوقف کردند. یانیک ژادو، سناتور فرانسوی از حزب سبزها، امروز به شبکه تلویزیونی این کشور گفت:
C'est une bonne nouvelle que Bachar el-Assad, au vu des crimes de guerre, de crimes.
این یک خبر خوب است که بشار اسد به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت سقوط کرد، اما آیا آینده سوریه مشخص است؟ نه، ابهام‌های زیادی وجود دارد، نگرانی‌ها و خطرات زیادی وجود دارد. حدود 6 میلیون نفر از جمعیت سوریه در خارج از این کشور زندگی می‌کنند و من وقتی واکنش اروپا را می‌بینم که می‌گوید روند پناهندگی سوری‌ها را متوقف می‌کند، تعجب می‌کنم. قبول کنید که ما به سوری‌ها در برابر بشار اسد و زیر بمب‌های روسیه و حزب الله کمک نکردیم، بنابراین ما مردم سوریه را رها کردیم. امروز اروپا باید بگوید که اگر حکومت جدید در سوریه اقدام به بازسازی دموکراسی کند، حقوق مردم از جمله زنان و اقلیت‌ها را رعایت کند، ما به بازسازی سوریه کمک خواهیم کرد. اما در عوض اکنون بسیاری از کشورهای اروپایی میگویند ما روند پناهندگی را برای سوری‌ها تعلیق می‌کنیم. من این اقدام را بی‌شرمانه می‌دانم. در فرانسه ما فقط 700 درخواست پناهندگی از طرف سوری‌ها داریم. بنابراین صادقانه باید گفت که هیچ بحران و اشغال کشور از سوی آنان وجود ندارد. ما نباید تروریسم کسانی با تابعیت فرانسوی را به حساب پناهجویان بگذاریم.
در جریان جنگ سوریه حدود 6 میلیون سوری از کشورشان گریختند و به کشورهای همسایه مثل اردن، ترکیه، لبنان و مصر فرار کردند. از این میان بسیاری از پناهجویان سوری راهی اروپا شدند. طبق آماری که روز چهارشنبه توسط آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا اعلام شد، اکنون بیش از 100 هزار درخواست پناهندگی سوری‌ها در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی و انتظار برای اولین تصمیم است.
گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
حتما به گوش شما هم رسیده صدای پرشور پرستو احمدی، خواننده ساکن ایران که تصمیم گرفت در کنسرتی فرضی اونطور بخونه که خودش می‌خواد. ویدیویی که رادیو فردا از تنها بخش کوتاهی از این کنسرت منتشر کرده 2,300,000 بار دیده شده و هزاران نظر زیر اون نوشته شده. بشنویم ابتدا از این اقدام پرستو احمدی در گزارش هومن عسکری تا بعد به نظرات شما هم برسیم.
پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم.
تصاویری که تا همین چند سال پیش حتی تصورش هم دور از ذهن بود. خواننده زنی که بدون حجاب اجباری در مقابل یک کاروانسرا بر روی فرش زیبای ایرانی ایستاده و ترانه‌های آشنای فارسی را می‌خواند. پرستو احمدی نام این خواننده جوان است که حالا در چشم برهم زدنی نامش در کانون توجه‌ها قرار گرفته و اجرایش در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها پخش شده. خانم احمدی خود درباره این اجرایش نوشته: من پرستو، دختری که می‌خواهم برای مردمی که دوستشان دارم بخوانم. این حقی است که نمی‌توانستم از آن چشم بپوشم. خواندن برای خاکی که عاشقانه دوستش دارم. اینجا در این نقطه از ایران عزیزمان، در این تکه که تاریخ و اسطوره‌های ما به هم پیوند می‌خورند، صدای من را در این کنسرت فرضی بشنوید و خیال کنید این وطن زیبا را. در این اجرا احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا هم به عنوان مردان نوازنده این هنرمند را همراهی می‌کنند. تصاویر خوانندگان زن ایرانی که حالا بی اعتنا به ممنوعیت تکخوانی زنان در جمهوری اسلامی و بدون حجاب اجباری می خوانند و کارهایشان را منتشر می کنند، اینک دیگر سابقه دارد. نوشین تافی، دیگر خواننده زن ایرانی که او هم این سالها کارهایش بدون حجاب اجباری منتشر شده، درباره این روند و انتشار کنسرت پرستو احمدی به رادیو فردا چنین میگوید:
این اتفاق خیلی خیلی خوبی هست. ببینید، من و بعضی از همکارانم هم که بعد از من شروع کردن به انتشار کارهای تکخوانیشون توی سالهای گذشته، یعنی هم بین سالهای 93 به بعد، جریان خوبی راه افتاد. یعنی خیلی از همکارای من بدون ترس اونا هم شروع کردن به کار و تا جایی جلو رفتن و همچنان هم کار میکنن. ولی این دست اتفاقات هر چند وقت یک بار خیلی خوبه که به این شکل و با بازتاب زیاد اتفاق بیفته. یعنی اون کارهای، اون تلاشایی که ما کردیم نسل قبلتر فراموش نشه و ادامه دار باشه. من خیلی خوشحال شدم که خبر رو امروز شنیدم و امیدوارم که اول که مشکلی براشون پیش نیاد و اینکه بتونن ادامه بدن این حرکت رو و همینطور بقیه خواننده های این نسل این کار رو بتونن ادامه بدن و مایه خوشحالی ما و اون نقطه ایه که من خیلی دوست داشتم و دارم که همه همکاران به اون نقطه برسن. و اون موقع است که یه خواننده با تمام اون شرایط استاندارد و آنچه که میخواهد میتونه کار کنه.
اجرای بدون حجاب پرستو احمدی از آن رو مورد توجه ویژه قرار گرفته که پس از انقلاب سال 57 خوانندگی زنان ولو با حجاب اجباری در مجامع عمومی و بجز مقابل همجنسان خود ممنوع بوده و آوازخوانی و تکخوانی آنها از رادیو یا تلویزیون پخش نمی شود. پیش از این و در جریان اعتراض‌های سراسری سال 1401 که پس از جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، آهنگ از خون جوانان وطن با اجرای پرستو احمدی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. برای خانم احمدی به همین دلیل یک پرونده قضایی تشکیل شده بود. اینک ساعاتی پس از انتشار کنسرت پرستو احمدی، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از ورود دستگاه قضایی و تشکیل پرونده علیه خواننده و عوامل تولید این کنسرت خبر داده. در متن منتشر شده از سوی میزان آمده که انتشار این کلیپ هیچ مجوز قانونی نداشته و موازین قانونی و فرهنگی کشور هم در آن رعایت نشده است. اشاره غیر مستقیم به عدم رعایت حجاب اجباری از سوی پرستو احمدی. با این همه و در حالی که حکومت ایران این روزها درگیر مشکلات عدیده است، از تنش‌های بین‌المللی گرفته تا وضعیت وخیم اقتصادی و آلودگی شدید هوا، به نظر می‌رسد که فشار بر روی شهروندان بر سر حجاب اجباری در سال‌های اخیر نتیجه مورد نظر حکومت را به دنبال نداشته است. اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی یکی از تازه‌ترین مصادیق این واقعیت در سطح جامعه است. اجرایی که حالا به رغم هشدارها و تهدیدها با تحسین گسترده‌ای مواجه شده و تصاویری را رقم زده که دیگر برای همیشه در خاطره جمعی ایرانیان ثبت شده است.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید که با صدای پرستو احمدی به پایان رسید. ما از مخاطبانمون هم خواستیم که نظرشون رو درباره این اقدام این خواننده در ایران با ما در میون بگذارند. بسیاری برای ما پیام‌های نوشتاری فرستادند و البته پیام صوتی هم دریافت کردیم. یکی از این پیام‌ها رو بشنویم با هم.
با درود مجدد به شما، من هم این قطعه را اجرا کردم برای سپاس و قدردانی از پرستو احمدی و اون گروه پسران شجاعی که با این دختر نازنین می نوازن. از خون جوان نان وطن لاله، جانم لاله، جانم لاله دمیده.
تصنیفه از خون جوانان وطن رو این شنونده رادیو فردا هم بازخوانی کرده بود، از جمله شهزاد عظیمی برای ما نوشته: هنرمند بهتر از هر کسی میتونه درد جامعه رو تشخیص بده و با هنرش خیلی ظریف و با کنایه به مردمش انتقال بده. جامعه ما نیازمند چنین هنرمندان شجاعی است. و درود فرستاده به خواننده و نوازندگان که روح ما رو تجلی دادن به گفته این مخاطب رادیو فردا. اتفاقا همراهان خانم احمدی هم مورد توجه مخاطبان رادیو فردا بودند و از جمله آر برای ما نوشته: فقط خانم احمدی عزیز قابل ستایش نیست، بلکه گروه همراهشون، مردان شجاعی که کنارشون هستند، قابل ستایش هستند. سیامک نوشته: شما و امثال شما نمونه بی‌نظیری برای سرمشق شجاعت و ایستادگی هستید. البرز نوشته با بهت نوشته که خوابم یا بیدار، شادم یا غمگین، و اضافه کرده که این نسل بی‌نظیره. و موژان برای ما نوشته به نظرش اعتراضات وارد فاز جدیدی شده. شما هم میتونید به ما بگید که درباره این اتفاق آنلاین چه فکر میکنید. کنسرتی که در یوتیوب پخش شد به مدت 30 دقیقه و بسیاری رو شگفت زده کرد. میتونید از طریق @فرداگرام در تلگرام صدای خودتون رو برای ما بفرستید، یا اینکه در واتساپ به ما پیام بدید. شماره واتساپ رادیو فردا هست 20420-725-970-30. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. ساعت در ایران هست 19:26 شامگاه پنجشنبه. یک نماینده مجلس نمایندگان آمریکا میگه ایران قصد داره با پهپاد به ایالت نیوجرسی این کشور حمله کنه، ادعایی که واکنش وزارت دفاع آمریکا رو به همراه داشته. از سعید جعفری در این باره بیشتر بشنوید.
ادعای یک نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص احتمال پرتاب پهپادهای ایران به سواحل شرقی ایالات متحده واکنش پنتاگون را به همراه داشت. سخنگوی پنتاگون ضمن رد این ادعا اعلام کرد که هیچ کشتی ایرانی در نزدیکی سواحل ایالات متحده وجود ندارد و هیچ طرحی هم مبنی بر اینکه ایران قصد دارد به سمت سواحل نیوجرسی پهپادی پرتاب کند به دست نیامده. پیشتر جف وندرو نماینده جمهوری خواه از همین ایالت اعلام کرده بود که به طرحی ایرانی برای پرتاب پهپادها به سمت سواحل نیوجرسی از اقیانوس پی برده است. او در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز ضمن اعلام این خبر اعلام کرده بود که مقام‌های پنتاگون باید با آن موضوع برخورد کنند. سابرینا سینگ سخنگوی پنتاگون اما در اظهاراتی ضمن رد این ادعاها تأکید کرد که هیچ شواهدی مبتنی بر اینکه یک کشور خارجی در تلاش برای حمله پهپادی به ایالات متحده باشد وجود ندارد. پیشتر اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرده بود که گزارش‌هایی از فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین در ایالت نیوجرسی دریافت کرده و پرواز هر گونه پهپاد بر فراز پایگاه نظامی پیکاتینی و باشگاه گلف ترامپ را ممنوع اعلام کرده است. هفته گذشته پلیس ایالتی نیوجرسی و FBI از مردم محلی خواسته بودند اطلاعات مربوط به مشاهده اخیر خود از هواپیماهای بدون سرنشین را گزارش دهند. پس از آن بود که پنتاگون اعلام کرد بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این پهپادها متعلق به هیچ کشور خارجی نیستند و تهدیدی هم متوجه تأسیسات نظامی آمریکا ایجاد نشده است. با وجود اعلام پنتاگون، حکیم جفریس رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان در کنفرانسی مطبوعاتی خواستار شفافیت بیشتر مقام‌های اجرایی شد و اضافه کرد که در روزها و هفته‌های آینده این موضوع را بیشتر پیگیری خواهد کرد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. یادآوری میکنم که گزارش هایی که از رادیو فردا میشنوید تنها گزارش هایی نیست که ما پوشش میدیم، موضوعاتی تنها موضوعاتی نیست که ما پوشش میدیم. اگه سری به وبسایت ما بزنید، همکارانم دقیقه گذشته یه گزارشی منتشر کردن فراتر از این خبرهایی که از رادیو میشنوید درباره پرچم جدید سوریه که چگونه قرمز به سبز تبدیل و یک ستاره هم به این پرچم اضافه شده. میتونید در این باره بیشتر در وبسایت رادیو فردا بخونید و البته در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو فردا رو دنبال بکنید و در اونجا هم مطالب ما رو مطلع بشید ازش. ساعت در ایران ثانیه‌های چند به 19:30 دقیقه مانده که میریم بار دیگه همراه میشیم با همکارم بنیامین صدر برای آگاهی از خلاصه تازه‌ترین خبرها در این ساعت.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که جمهوری اسلامی با نظارت دقیق و شدید این نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل در سایت هسته‌ای فردو موافقت کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه پنجشنبه‌اش همچنین آورده که ایران با درخواست این نهاد برای افزایش دفعات نظارت بر اجرای اقدام‌های پادمانی هم موافقت کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که احتمال یک درگیری نظامی بین آمریکا و ایران منتفی نیست. آقای ترامپ در گفتگویی که پنجشنبه در مجله تایم منتشر شد در پاسخ به اینکه احتمال جنگ تمام‌عیار با جمهوری اسلامی ایران چقدر است گفت هر چیزی ممکن است. اوضاع ناپایدار است. اعضای اتحادیه اروپا موافقت کردند دو کشور بلغارستان و رومانی از نخستین روز سال جدید میلادی یعنی سال 2025 کنترل مرزهای زمینی را برداشته و در منطقه تردد آزاد این اتحادیه ادغام شوند. بلغارستان و رومانی که از سال 2007 عضو اتحادیه اروپا هستند پس از سالها گفتگو اوایل بهار امسال به منطقه موسوم به شنگن پیوستند و کنترل مرزی از سفرهای دریایی و هوایی حذف شد. خاموشی های دو ساعته برنامه ریزی شده خانگی که از 6 آذر امسال متوقف شده بود دوباره آغاز شده است. این در حالی است که بر اساس خبرهای رسیده به رادیو فردا این خاموشی ها در برخی مناطق تهران بدون اطلاع قبلی انجام شده. خاموشی های پاییزه از 21 آبان ماه تا 6 آذر بر اساس جدول تدوین شده و به منظور مدیریت سوخت نیروگاه ها اعمال شد. حکم اعدام مجاهد کورکور در دیوان عالی ایران نقض و پرونده او برای رسیدگی دوباره به یکی از شعب هم ارز ارجاع شده است. نگار کورکور خواهر مجاهد کورکور در شبکه اجتماعی اینستاگرام تایید کرد که حکم اعدام برادرش نقض شده. مجاهد کورکور متهم پرونده تیراندازی 25 آبان 1401 در کوران اعتراض سراسری زن زندگی آزادی در شهرستان ایزه است که به کشته شدن 7 تن از جمله کیان پیرفلک کودک 9 ساله انجامید. با این حال پدر و مادر کیان پیرفلک بارها اعلام کردند که شکایتی از مجاهد کورکور ندارند و ماموران جمهوری اسلامی عامل تیراندازی و قتل فرزندشان هستند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برخورد قضایی با پرستو احمدی خواننده و همکارانش خبر داد. اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی خواننده زن که در یکی از کاروان سراهای ایران برگزار و از کانال یوتیوب او پخش شد در شبکه اجتماعی به طور گسترده‌ای با توجه روبرو شده است. و اینکه بانک مرکزی ایران اعلام کرد با راه اندازی بازار ارز معامله های تجاری از روز شنبه 24 آذر صادرکننده ها در سامانه نیما می توانند با نرخ توافقی معامله های خود را انجام دهند. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی در راستای تسهیل تجارت خارجی ایران توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز از شنبه 24 آذر عرضه کننده ها و تقاضا کننده ها در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی نیما می توانند اقدام به معامله بر اساس نرخ‌های توافقی کنند. خبرگزاری تسنیم نوشته که این تصمیم به معنی حذف نرخ ارز نیمایی از شنبه و حذف سامانه نیما از اول بهمن 1403 است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بنیامین صدر می‌شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
بریم سراغ موضوع ادامه دار فیلترینگ در ایران. مسعود پزشکیان که رفع فیلترینگ از وعده های انتخاباتیش بوده هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده و این در حالیه که بنابر آمار 85% مردم از فیلتر شکن استفاده میکنند و همچنین انتقادها از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فیلترینگ هم هر روز بیشتر میشه. نسرین افشار نگاهی داره به این موضوع.
جنجال بر سر رفع فیلترینگ در ایران همچنان ادامه دارد. محمد علی ابتهی، فعال سیاسی اصلاح طلب، با انتقاد از وضعیت موجود به نقل از رئیس جمهور مسعود پزشکیان گفته است که علی خامنه‌ای، رؤسای سه قوه و برخی مراجع تقلید به فیلترینگ اعتراض کردند. با این حال چند نفر در شورای عالی فضای مجازی در حالی که خود یا نزدیکانشان از وی پی ان استفاده می‌کنند، همچنان با رفع فیلترینگ مخالفند. پیش از این محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی دولت 14 اعلام کرده بود که فقط 15 از اعضای شورا رفع فیلترینگ را به صلاح نمی دانند. این شورا به فرمان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تشکیل شده و ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است. در جریان ناآرامی ها و اعتراضات 1401 حکومت به منظور جلوگیری از انتشار اخبار و تصاویر اعتراضات پلتفرم های مانند تلگرام، واتساپ و اینستاگرام را موقتا فیلتر کرد. با این حال بیش از 2 است که این محدودیت ها همچنان ادامه دارد. در ادامه این سیاست ها علی خامنه ای در تازه ترین سخنرانی خود پس از سقوط بشار اسد ایجاد هراس و ناامیدی در جامعه و همچنین خالی کردن دل مردم را جرم خواند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که شکست سیاست های ایران در سوریه موقعیت جمهوری اسلامی را در منطقه تضعیف کرده و به نظر می رسد تاکید علی خامنه ای بر جلوگیری از انتشار اخبار منفی با هدف کنترل افکار عمومی باشد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی:
یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم رو خالی کنن، این نباید اتفاق بیفته. حالا بعضی در خارج این کارو میکنن، تلویزیون‌های خارجی، رادیوهای خارجی، روزنامه‌های خارجی به زبان فارسی با مردم حرف میزنن، جوری تصویر میکنن قضایا رو که مردم رو بترسونن، تو دل مردم رو خالی کنن. اون حالا تکلیفش جور دیگه است، با اونا جور دیگه باید برخورد کرد. اما در داخل کسی نباید این کارو بکنه. در داخل اگر کسی در تحلیلی، در بیانی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه.
همزمان با این سخنرانی، دادستانی کل کشور با صدور بیانیه‌ای با تهدید خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای اعلام کرد با شایعه پراکنی و مطالبی که امنیت روانی جامعه را به ویژه در شبکه‌های مجازی مختل کند، برخورد قانونی خواهد شد. بعد از آن خبرگزاری میزان، رسانه وابسته به قوه قضاییه، هم جرم انگاری در این زمینه را رسمی کرد. 2 پیش از این علی یزدی خواه نماینده تهران از دستور رفع فیلترینگ در مجلس خبر داده بود. علی یزدی خواه:
2 محور هستش که دستور کار هم مجلس هم دولته. اونم اعمال حاکمیت بر موضوع شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازیه با موضوع رفع فیلترینگ، در این حال اعمال مدیریت و حاکمیت بر این فضا.
همچنین علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، نیز در ادامه سیاست‌های او فیلترینگ را به شدت نقد کرد.
اساساً یه فیلتری امروز وجود داره؟ اصلا چیزی هست که بتونیم فیلتر بکنید امروز؟ بچه‌ای بودن که بچه‌های علمی بودن، داشتن از آینده صحبت می‌کردن که هم داره فیلتر شکنای بسیار قوی‌تر میاد و هم با تکنولوژی که اساساً دیگه فیلتر شکن نمی‌خواد. چرا هر چیزی رو وای می‌سین تا عقب نشینی بکنی لحظه آخر که قانون، سیاست و تصمیم هیچ اثری نداره؟ اون وقت میگیم که خب حالا دیگه تصمیم شدیم ما. من نمی‌دونم این چند نفری که در شورای عالی فضای مجازی مقاومت دارن می‌کنن، تصمیم رئیس جمهور، قول رئیس جمهور به مردم دارن مقاومت میکنن، واقعا چی فکر میکنن؟ بابا حال جامعه بده. شما هر خانواری الان داره 500,000 تومان تو ما داره هزینه فیلتر میده، آخه چرا؟ به اندازه یه یارانه.
در همین راستا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده بود که 85% مردم از فیلتر شکن استفاده میکنند و گردش مالی فروش فیلتر شکنها به حدود 20,000 میلیارد تومان میرسد. با وجود انتقادهای گسترده از فیلترینگ از سوی اقشار مختلف مردم و برخی مقامات، هنوز شاهد رفع آن از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیستیم. اویی که رفع فیلترینگ از وعده های انتخاباتیش بود.
نسرین افشار گزارش میداد، اما اشاره هم شد در پی هشدار علی خامنه ای علیه فعالان رسانه‌ای که به گفته او دل مردم رو خالی میکنند، دادستانی کل کشور رسانه‌ها رو تهدید به تعقیب قضایی در صورت آنچه برهم زدن امنیت روانی جامعه خواند کرد. رضا معینی روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه و حقوق بشر در پاریس درباره این هشدار به رادیو فردا این گونه گفت:
من فکر میکنم جمهوری اسلامی از همان فردای تأسیسش پیاپی آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی اطلاع رسانی رو جرم انگاری میکند. ما در قانون مطبوعات داریم، این همان تشویش اذهان عمومیه، حالا اسم جدیدتری براش تعیین میکنند، و عملا هم به درستی شما اشاره کردین که پس از سخنان آقای خامنه ای این مسئله رو دادستانی پیگیری کرده. آقای خامنه ای در صحبتاشون دیروز از تبیین و ترسیم وضعیت صحبت کردن، نظرشون رو دادن، صحبت کردن، اما آنچه که مهم است نکته دیگر همان واقعیت روی زمینه، یعنی کسانی که می اندیشن که این تبیین و ترسیم بدون شک باید در اون شک کرد، باید در اون تردید کرد، باید از آن پرسید. این وظیفه روزنامه نگاران، این وظیفه رسانه هاست، و این است که این مخالفت با نظر حاکم حکومت جمهوری اسلامی عملا به شکل قانون تر میشه و یا احکامی و یا گفته هایی که دادستان ها و مقامات قضایی به اصطلاح برای ترسوندن تر میکنن.
آقای معینی، من نظرات کاربران شبکه اجتماعی رادیو فردا رو مثلا روی اینستاگرام میخوندم درباره همین موضوع سوریه و سوالاتی که مطرح میکنن، نظراتی که دارن در این زمینه، و همه معطوف بر همه اون چیزی است که مردم خصوصا در 15 سال اخیر درباره این موضوع دیدند، تلاشی که جمهوری اسلامی اونجا کرده، هزینه ای که کرده، هزینه اقتصادی، هزینه انسانی، هزینه سیاسی. این رو مگر با مثلا هشدار به رسانه ها میشه انکار کرد که حالا دادستانی میاد چنین بیانیه‌ای رو، مثلا هشداری رو منتشر میکنه؟
نکته ای که روشنگر بر پاسخ من میتونه باشه، وضعیت فراتر از تاریخیه که شما میگین، یعنی ما برگردیم به وضعیت جمهوری اسلامی. برای مثال بزرگترین جنگی که پس از جنگ جهانی دوم بوده، جنگ 8 ساله عراق. خب در این باره هم پرسش های بسیاری هست که همچنان بی پاسخ مانده و حکومت نمیخواهد ترک کند و نمیخواهد پاسخ بدهد. ولی فراتر از اون، ما امروز در جهان برای روزنامه‌نگاری وضعیت بسیار سخت و دشواری داریم، یعنی روزنامه‌نگاری حقیقت محور که بر مبنای موازین بین المللی که پذیرفته شده. نخواستین کسانی هم که پشت پا زدن به این پس‌نشینی های دموکراسی هاست که عملا فضای جهان را به گونه ای کرده که کشورهای اقتدارگرا می توانند با خیال راحت هر گونه فکر و نگاهی رو که دارن، یا من باز اشاره کنم همون تبیین و ترسیم خودشونو، بخوان به جامعه حاکم کنن. عملا امکانات بیشتری برای در برابر این نگاه ایستادن هست، اما سانسور، ایجاد و ترس و وحشت، و در یک کلام ما اصطلاحی داشتیم، عبارتی داشتیم در افغانستان برای بمب‌گذاری ها و برای حمله به رسانه ها که به آن هراس افکنی می گفتن. این هراس افکنی تنها بمب‌گذاری نیست، این هراس افکنی همان ابزار سرکوبی است که جمهوری اسلامی با دادستان ها، با فیلترینگ، با محدود کردن، با تهدید روزنامه نگاران و رسانه ها می تواند پیش ببرد. و متاسفانه در جهان امروز هم وقتی دموکراسی ها خود به این موازین پشت می کنند، طبیعیه که علی خامنه ای بتواند به راحتی جو رو به سگونه ای به پیش ببره که هیچ کس نتواند صحبت کند که چرا این همه هزینه بر ملت ایران وارد آمد و برای چه.
آقای معینی، یک بخش دیگری از صحبت‌های علی خامنه‌ای هم معطوف به کاری است که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از جمله رادیو فردا انجام میده. وقتی که میگه که خالی کردن دل مردم جرمه، بعد میگه برخی در خارج از کشور و با رسانه‌های فارسی زبان این کار رو میکنند که جور دیگری باید با آنها برخورد کرد. نمیگه این جور دیگر یعنی چی. نظر شما چیه راجع به این بخش از صحبت‌های آقای خامنه‌ای؟
خانم کاویانی عزیز، امیدوارم این بخش از سخنان من هم پخش بشه از رادیوی شما، چون من دل پوری دارم. من 35 سال ناظر مطبوعات ایران بودم و جهان. در رابطه با تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه رسانه ها در خارج از کشور، دست کم 8 یا 9 اطلاعیه با همه شواهد منتشر کردیم. نهادهای بین المللی نیاز هست که از این مسئله رو به شکل جدی پیگیری کنند. ممکنه در ایران یه وکلایی باشن که با شجاعت تمام از روزنامه‌نگاران دفاع میکنن، اما دستگاه قضایی و سیستم سرکوب این امکانو نده. اما در خارج ما این امکانو داریم. متاسفم که به شما بگم با همه تلاشی که دست کم من کردم، هیچ کدام از مسئولان رسانه ها، صاحبان رسانه ها، مدیران رسانه های خارج از کشور نمیخواستن اقدامی برای حفاظت از خبرنگارانشون انجام دن. این اقدام، ما در اروپا زندگی میکنیم، در آمریکا، اروپا، این مجموعه رسانه ها در زیر به اصطلاح حقوق و وضعیت قانونی قرار دارن. بنابراین میتوان شکایت کرد، میتوان اقدام کرد و در برابر این گستاخی ایستاد. یعنی اجازه نداد که مرزهای سانسور بین المللی شوند. بدون شک گفته شما درسته، این ایجاد همان حراس افکنیه، همان حراس افکنیه برای به سکوت واداشتن، برای به نوعی همان تبیین و ترسیم رو پذیرفتن، اما این بار خارج از مرزهای ایران.
ارجبی رضا معینی رو میشنیدید در فرانسه. شما هم میتونید به ما بگید در این باره چه فکر میکنید. @فردوگرام شناسه ما در تلگرام هست، میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید. اما یکی دیگر از خبرها پیرامون ایران، مثل همه دو دهه اخیر، درباره برنامه هسته‌ای ایران هست. سه قدرت بزرگ اروپایی که به ترویکا معروف هستند، آلمان، فرانسه و بریتانیا، در نامه به شورای امنیت برای بازگشت فوری همه تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران و فعال کردن دوباره مکانیزم ماشه اعلام آمادگی کردند. همزمان با این خبر، خبرگزاری رویترز نوشته که یک گزارش محرمانه جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو مشاهده کرده که حاکی از توافق جمهوری اسلامی با این نهاد بین المللی برای تقویت اقدامات نظارتی بر فعالیتاش در سایت فوردوست. درباره همه اینها ارزیابی مهرزاد بروجردی، تحلیلگر امور بین الملل رو در آمریکا جویا شدم و از او پرسیدم که آیا راهی همچنان برای طرفین برای کاهش این تنش فزاینده وجود داره. مهرزاد بروجردی:
من فکر میکنم راه وجود داره. ببینین، مسئله این است که ما شاهد این بودیم که ماه گذشته این سه کشور مهم اروپایی، آلمان و فرانسه و انگلیس، در نشست حکام آژانس قطعنامه ای صادر کردن در رابطه با محکوم کردن ایران، و ایران هم در پاسخ این مسئله اومد و سانتریفیوژ های جدیدی رو گفتن نصب میکنیم و میخوایم سطح قطعنامه سازی رو بالا ببریم. ولی این سبب نشده که مذاکرات پشت پرده ای که مدت هاست در جریانه متوقف بشه. اونها هم هنوز در جریان هست، ولی به نظر میاد که کشورهای این ترویکا در اصل با در نظر گرفتن ضعف ایران در شرایط فعلی و همچنین ناراحتی که از حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین دارن و این چشمنداز این که درست یک سال دیگه از الان دیگه حق نصب کردن تحریم های بیشتری رو بر ضد ایران،
حتی کمتر از یک سال دیگه، حدود 10 ماه دیگه باقی مونده
بله نخواهند داشت. این است که فکر میکنم سبب شده که اونها یک چنین نامه رو به شورای امنیت بفرستن و از آمادگی خودشون برای پذیرش مکانیزم ماشه صحبت بکنن. حالا ما این رو هم میدونیم که رئیس آژانس اومد و گفت که ایران غنی‌سازی 60% رو بالا برده در فردو، و این خبر اخیر مبنی بر این که ایران پذیرفته که نظارت بیشتری رو در اونجا بپذیره و آبشارهای سانتریفیوژهای جدید رو هم نصب نکنه، این میتونه پاسخی باشه در این جنگ و جدل سیاسی که بین دو طرف در جریان هست که هر کدوم داره سعی میکنه از کارتهای خودش برای مذاکره استفاده
کنم. یعنی شما فکر میکنید که همچنان فضایی وجود داره، اگر که این رو به عنوان یک مثلا بشکه در حال انفجار ببینیم، همچنان فضایی وجود داره بالای این بشکه که هنوز به اون حد اکثرش نرسیده و راهی هست برای کم کردن فشار در این وضعیت؟
من این حرف رو بر اساس این تحلیل میزنم که هر دو طرف چیز زیادی برای از دست دادن دارن. ببینین اگر واقعا خب این مکانیزم ماشه فعال بشه یعنی چی؟ یعنی که تحریم تسلیحاتی ایران میشه، عرض کنم منع ایران از گسترش توانایی موشکیش باید صورت بگیره، کشورهای دیگه حق متوقف کردن کشتی های ایران دارن که محموله های اون رو مورد بازرسی قرار بدن، تمامی فعالیت های غنی‌سازی خودش رو ایران باید متوقف بکنه، حتی تحقیقات رو در این رابطه با مسئله غنی‌سازی. بنابراین برای ایران چیز زیادی هست که
و اون فاکتور اصلی که دائم دیپلمات‌های ایرانی در اون زمان میگفتن فصل هفتمی بودن ایران و بر مبنای اون قطعنامه‌های تحریمی.
درسته. و از سوی دیگر کشورهای اروپایی هم و به خصوص آژانس بین‌المللی اتمی هم خب نگرانی‌های تهدیدهایی هست که مثلا آقای کاظم غریب‌آبادی کرده، مبنی بر این که اگر این کارها رو بکنین مکانیزم ماشه فعال بشه، ایران هم میتونه از معاهده NPT یا منع سلاح‌های هسته‌ای بخواد بیرون بره، که خب اون هم میتونه مسئله جدی‌تری باشه برای کشورهای اروپایی. این است که فکر میکنم با در نظر گرفتن این که هر دو سو میتونن ضررهای بسیار بیشتری از اونچه تا به حال متحمل شدن رو در پیش رو داشته باشن، این جنگ و معادله سیاسی که رو پیش ماست هنوز به فصل آخرش نرسید.
و آمدن یک رئیس جمهور تازه مثل دونالد ترامپ در آمریکا که یک ماه و شش هفت روز دیگه اتفاق میفته، فکر میکنید این کجای معادله وای میسته و ایران چگونه به این داستان نگاه میکنه؟
بله، عرض کنم که خب انتظار این هست که آقای ترامپ موضع سختری رو نسبت به جمهوری اسلامی بگیره، احتمالاً تحریم‌های بیشتری رو هم وضع خواهند کرد و خب کشورهای اروپایی هم از این بابت مشکل بغرنجی رو باش روبروی هستن، چون ببینیم وقتی که امریکا تحریم‌ها رو وضع می‌کنه کشورهای اروپایی واقعا توانایی زیادی برای دور زدن یا احترام نذاشتن به این تحریم‌های آمریکا رو ندارن و بنابراین مثل یک کانال آبیه که اونها هم مجبورن در اون مسیر حرکت بکنن و فکر میکنم این بابته که این ابتکار فعلی رو که دارن به خرج میدن به خاطر اینکه یه مقدار جلوگیری بکنن از این مذاکراتی هم که ماه گذشته صورت گرفت، با این چشم‌انداز بود که قبل از اومدن آقای ترامپ شاید به توافق برسن، که به نظر میاد حداقل تا این مرحله که داریم صحبت میکنیم این توافق حاصل نشده.
از مهرزاد بروجردی میشنیدید، رئیس مرکز امور بین الملل در دانشگاه ویرجینیا تک در آمریکا، و سر ساعت 19:51 در ایران هستیم. همراه ایستگاه 19 هستید، با ما باشید. در ادامه این برنامه حتما از رهبران زن جهان، قوی ترین اونها به روایت مجله فوربس، بیشتر خواهید شنید.
اینجا رادیو فرداست.
وزیر بهداشت و درمان آموزش پزشکی ایران میگه ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف خواهد شد. محمد رضا ظفرقندی با اعلام این خبر گفته که وزارتخانه تحت تصدی او هم در حال آماده شدن و برنامه ریزی برای مدیریت این تغییره. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با آلان فتوحی، استاد دانشگاه و متخصص داروشناسی بالینی در سوئد، ابتدا پرسیده با حذف ارز ترجیحی که طبعا گرانی دارو رو به دنبال داره چه وضعیتی برای بیماران رخ میده.
مسئله تأمین ارز برای دارو در جایی که از نظر اقتصادی خب وضع خوبی نداره مثل ایران، مسئله بسیار مهمی هست و از وظایف دولت هاست که تأمین بکنن دارو رو برای بازگرداندن سلامت کسانی که واقعا به دارو احتیاج دارن. تا همین الانش هم که ما داریم صحبت میکنیم مقدار ارز تخصیص داده شده برای تأمین دارو در ایران بسیار پایین تر از میانگین های معمول و مقادیری بوده که در کشورهای اروپا اروپایی و در امریکا صرف می شده، یعنی سرانه کمتر از 20 دلار برای هر نفر که بسیار بسیار پایین هست. و در مواردی که داروهای گران قیمت تر لازم هست، مثلا بیماری های خاص یا بیماران سرطانی و غیره، همیشه به این صورت بوده که بودجه که لازم هست برای اونا تخصیص داده نشده، چون ممکن است برای یک بیماری که نیاز به دارو داره عرض لازم برای چند صد نفر لازم باشه که این دارو تامین بشه، و همیشه به طرق مختلف از به اصطلاح زیر بار این مسئولیت ارگان‌های مختلف شانه خالی کردن. و این تصمیمی که الان مطرح میشه که همون عرض محدودی هم که تخصیص داده میشه برای اینکه داروها با قیمت قابل خریداری کردن در دسترس قرار گرفته بشه، اون هم میخوان حذف بکنن، خب این میتونه فاجعه بار باشه اگر واقعا به جاش تمهیداتی اندیشیده نشده باشه و به نوع دیگه داروها تامین نشه.
پیش از این هم ما شاهد این بودیم که چنین صحبتی شده بود در مورد وضعیت بحران دارو، گفته بودن که قرار هستش که مشکل نقدینگی تأمین مواد اولیه کارخانجات دارویی و واردات دارویی حل بشه، ولی بعدتر نمایندگان اتاق بازرگانی و شرکت‌های داروسازی بانک مرکزی و دولت رو به عدم اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی به ویژه دارو متهم کردن و گفتن چنین اتفاقی نیفتادش که ارز مورد نیازشون در دسترسشون قرار بگیره. این یک بامد و هوا بودن صحبتایی که میشه و قولی رو میدن ولی عمل نمی کنن. خب این مسئله مرگ و زندگی مردم هستش، نظر شما در این زمینه چیه؟
بله دقیقا همونطور که می فرمایید به همین صورت هست. همون ارزی که من عرض کردم خدمتون که بسیار پایین هست و تخصیص داده میشه، اینطور نیست که این هم به دست بیماران برسه. متاسفانه سوء استفاده های بسیار زیادی در این زمینه ها اعمال میشه. مثلا یه سری خودی ها امتیاز واردات دارو رو و ارز لازم برای اون رو به دست میارن و از طریق رابطه هایی که دارن اینا رو میگیرن، ولی به جای ایمپورت کردن و وارد کردن دارو یا مواد اولیه دارو، وسایل یا مواد دیگه رو وارد میکنن که سوداوری براشون داره، یا اینکه این مواد رو وارد میکنن و اون رو احتکار میکنن، یا اینکه قاچاق معکوس میکنن. یعنی همین مقداری هم که من عرض کردم خدمتتون، اونم در تئوری هست که برای این مثلا تامین دارو اختصاص داده میشه و در عمل اون هم تا حد زیادی به نوعی دزدیده میشه متاسفانه. و خب این نشون دهنده این هست که اراده‌ای برای حل مشکل دارو و تامین دارو برای بیماران در ایران، به خصوص بیمارانی که تامین دارو برای اونا حیاتی هست و بیماران خاص، وجود نداره. و به همین دلیل هم هست که در سالهای اخیر مرگ و میر ناشی از کمبود دارو در خیلی زمینه‌های بیماری‌های خاص زیاد شده. و خب این واقعا جای تأسف است و فاجعه بار هست. و همونطور که عرض کردم ارگان‌های مختلف، از سازمان غذا و دارو که زیر مجموعه وزارت بهداشت هست، از بیمه‌های مختلفی که وجود دارن و در زمینه‌هایی باید اینا رو تامین بکنن گرفته تا بانک مرکزی و غیره که مسئول تامین ارز لازم هستن، به انهای مختلف شانه خالی میکنن و بهانه‌گیری میکنن و هیچ سیستم کنترل مشخص و واضحی هم وجود نداره، چون در کل سیستم اصلا بنا نداره که این مسائل حل بشن، چون به نوعی یک نوع پیوستگی وجود داره در بین ارگان‌ها و کسانی که سود میبرن از این عدم شفافیت که به اصطلاح به نفع اونا نیست که شفافیتی به وجود بیاد و این مسائل حل بشه.
ارجبی آلان فتوحی رو میشنیدید در سوئد. و اما اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، برای سومین سال پیاپی توسط نشریه فوربس به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شد، که دعوت میکنم در این باره از اردشیر طیبی بشنوید.
نشریه آمریکایی فوربس فهرست سالانه خود از 100 زن قدرتمند جهان را منتشر کرد. در این فهرست زنان تاثیرگذار در عرصه‌های مختلفی از جمله کسب و کار، سیاست، تکنولوژی و امور خیریه جای گرفتند که نشان دهنده قدرت و نفوذ روزافزون آنان در سطح جهان است. اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و سیاستمدار آلمانی، برای سومین سال پیاپی در صدر فهرست قدرتمندترین زنان جهان قرار گرفته و پس از او کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، در رتبه دوم قرار دارد. در رتبه سوم جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، جای گرفته و کلودیو شاینبام که در مهر ماه به عنوان نخستین رئیس جمهور زن مکزیک انتخاب شد، فرد تازه وارد به این فهرست است که در مکان چهارم قرار دارد. مویرا فوربس، معاون اجرایی فوربس، تاکید کرده است که فهرست امسال نشان می‌دهد نفوذ زنان در جهان فراتر از اقتدار سنتی گسترش یافته است. خانم فوربس افسود از بخش مالی و فناوری گرفته تا سیاست و فرهنگ، این زنان در بازآفرینی صنایع و اقتصادها نقش آفرینی می‌کنند و تأثیر جمعی آنان بر جهان بیش از همیشه است. در سال 2024 فهرست فوربس شاهد تأثیرات قابل توجهی در نفوذ سیاسی زنان در سطح جهانی بوده است. به عنوان مثال، کامالا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، و جانت یلن، وزیر خزانه‌داری این کشور که تاکنون جزو قدرتمندترین زنان در دولت آمریکا به شمار می‌رفتند، به زودی موقعیت‌های خود را ترک خواهند کرد. با این حال، ظهور شخصیت‌های جدیدی همچون جودیت تومین آتولوکا، اولین رئیس جمهور زن جمهوری دموکراتیک کنگو، نشان دهنده تحولات جدید و افزایش نفوذ زنان در عرصه جهانی است. از میان زنان فعال در حوزه هنر و سرگرمی نیز تیلر سویفت، خواننده پاپ آمریکایی، بالاتر از دیگران و در رتبه 34 قرار گرفته است. بیانسه نیز در رتبه 43 قرار دارد. فوربس برای تعیین رتبه بندی افراد در این فهرست از 4 معیار اصلی شامل دارایی‌ها، تأثیر رسانه‌ای، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی و حوزه‌های نفوذ استفاده کرده است. تخمین زده می‌شود که این 100 زن در مجموع 33 تریلیون دلار قدرت اقتصادی دارند و بر بیش از 1 میلیارد نفر از جمعیت جهان نفوذ دارند.
و با این گزارش میرسیم به پایان این ایستگاه 19. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. من هانا کاویانی هستم و پنج شنبه شب آرام و جمعه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.